أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الهون إلى يوم الدين. وتبين أيضا فساد القول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن كما قال به الدواني، وقرره بأن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى، وتتأصل الماهيات الممكنة بنوع من الانتساب إليه، فإطلاق الموجود عليه تعالى بمعنى أنه عين الوجود، وعلى الماهيات الممكنة بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب. ويرده أن الانتصاب المذكور إن استوجب عرض حقيقة عينية على الماهيات كانت هي الوجود، إذ ليس للماهيات المتأصلة إلا حيثيتا الماهية والوجود، وإذا لم تزف الأصالة إلى الماهية فهي للوجود، وإن لم يستوجب شيئا وكانت حال الماهية قبل الانتصاب بعده سوا كان تأصلها بالانتصاب انقلابا وهو محال. يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية أولا وثانيا وثالثا إن شاء الله. خب، وتبين ایزن فساد القول به اصالت. خب، ما بحثمون رو آوردیم به اینجا که در بحث اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، اون چرا که از باب اصل الواقعیه بحث تا اینجا آوردیم، اون چرا که در عالم واقعیت های اشیا هست وجود هست، و ماهیات اموری هستند که از حقیقت وجود انتزاع میشن. اصل با وجوده، اگرچه کل واحد واحد این اشیاء رو که نگاه میکنیم دو عنوان بهش میدیم، حیث وجودی و حیث ماهوی، حیث هستی و حیث چیستی. بعد از این که حیث هستی را به اثبات رسوندیم و یافتیم به عنوان اصل الواقعیه، اون وقت چیستی را از همین هستی انتزاع میکنیم، برداشت میکنیم. خب، این قلتهایی بود، جواب دادیم، رسیدیم به بیانی که امروز میخوایم از ذوق و تعلق بگیم. فرقه از همین آقایون اهل معرفت هستند، اهل معارف، اهل معقول، از همین آقایونی که منتساب به فلاسفه و عرفا دارن، بیشتر ذوقشون به عرفان میخوره تا به فلسفه، و اون اینه، یه مکتبی دارن به عنوان ذوق و تعلق، ذوق المتعلهین، تعلق، تفعل، متابعه، اونایی که حقیقتا الوهیت را ذوق کردن، ذوق چشیدن، ادعا میکنن که ما به واقع توحید رسیدیم، ما به حقیقت الوهیت دست یافتیم. این ادعاشونه. بسیار خوب، حالا دعوا تو اون جهت با اونا نداریم. اونا میگن که اون چرا که در عالم وجود میابیم این است که وجود حقیقتون عینیتون شخصیه، یک حقیقت عینی واحد شخصیه، وجود حقیقتا اینه، و اون یکی هم که حقیقت واحده خارجیه، اون یکی هم وجودش واجب و وجوبش و وجودش عین ذات، و از او تعبیر میکنیم به واجب الوجود. یک وجود هم بیشتر نیست. خب بقیه اینا چی هستند؟ اینها شکنهایی هستند از موجه هایی که از همین دریا برخواسته. اینها منتسب به وجودن، نه اینکه خودشون مستقلا وجود باشند. علی همین مثال بنده رو توجه بفرمایید، میگن موج دریا، میفرمایید موج از دریاست. این یعنی چه؟ موج از دریاست. اگه دریا نباشد موج چیه؟ آب دریاست دیگه. لکن به این مثال سنگینی هم نه، مثالاشون من از جای دیگه مثال آوردم، مثالایی که خودشون میزنن مثل لابن و تامر مثال میزنن. من یاد دارم تو قم سابقه بود، الان خیلی کمه یا نیست یا من نمیبینم. این صبح ها یه سطل شیر با یه ملاقه دستش بود، یه آقای تو خیابون داد میزد آی شیر، شیر میفروشم. دیگه میفروشمش نمیگفت، یاد میارید شما ها یاد داشتون تو محله هایتون آی شیر آی شیر. یه بچه ایم از پشت صدا میزد میخواست بگه عمو وایسا، آی فلانی وایسا، منم یه کاسه شیر میخوام. یه کاسه دست گرفته دنبال این آقا میدوید، این آقا هم تون تون راه میرفت. اومد چی صداش میکرد؟ میگه آی شیری شیری وایسا من بیام. دیگه اسم بلده بودیم اشتی کیه که. یکی هم یه سبد خورما دست گرفته تو خیابون میره میگه آی خورما آی خورما، و یکی میخواد خورما بخیر، آقا تون تون راه میره. از پشت صداش کنیم چی بگیم؟ دیگه بلد نبود بگه آقای فلانی وایسا، اسمش که نمیدونست، آی خورمایی آی خورمایی آی شیری. این آقا که خود شیر نبود که، نه این که شیر که ظرف سطل دستشه، نه این که اون زنبیل سبد خورما همراهشه، صداش میکنن به خورمایی میگن شیری، یعنی کسی که منتسب به شیری، منتسب به خورمایی. حقیقتا خودش خورما نیست، اگه کسی دقیق بشه به خودش میبینه یه چیزی به عنوان خورما به همراه خود یدک میکشه، چیزی به عنوان شیر به همراه داره. حقیقتا خودش شیر نیست، حقیقتا خودش خورما نیست. این ذوق تعلق از این مثال ها دارن که اگر به این ماهیات میگیم وجود، میگیم موجود، وجود حقیقتا مال اون وجود واجبه. این ماهیات چی دارن؟ ماهیات اصلا وجودی ندارن. اینها اگر اصالتی دارن، اصالتشون مال انتساب به وجوده، به الا منهای وجود خودشون اصالتی ندارن. بنابراین باید اینجوری بگیم، حالا حرف آیونه ذوق تعلق متعلقین و جناب دوانی و دیگران اتباعیشون میگن چی؟ وجود در بحث اصالت الوجود و ماهیت، ایشون میفرماین که اگر واجب تعالی رو نگاه بکنید اونجا وجود اصیله، اگه ماهیات رو نگاه بکنید، ماهیات در باب ماهیات، ماهیت اصیله در باب ممکنات، ماهیت تعبیر میکنم، در باب واجب الوجود وجود اصیله، در باب ممکنات ماهیت اصیله. چطور ماهیت اصیله؟ از این باب که انتساب وجود پیدا میکنند. پس ماهیت یک اصالتی دارد که میتواند انتساب به، مثل این که خرما به ذات خود خرماست، خب خرما، شیر در حد ذات خود شیره، لبنه، لکن این آقای خرما فروش چی؟ او هم فعل جمله در حد ذات خود چیزیست. چرا چیزیست؟ برای اینکه میشود گفت خرما فروش، میشود گفت شیر فروش، میشود گفت شیری، میشود گفت خرمایی. پس او برای خود یه چیزیست، تأصلی دارد، اصالتی دارد. پس وجود در باب واجب الوجود اصیل است، ماهیت در باب ممکنات اصیلن. این بیان آیه ذوق تعلق. اینانی که ادعاشون این است که ما حقیقت الوهیت را چشیدیم، به واقعش دست یافتیم، جوابشون چه؟ آقا میفرمان که یرد، این فرمایش نادرسته. چرا؟ برای اینکه شما دارید اصالت را در واجب به توحید به وجود میدید، اصالت را در واجب الوجود به وجود میدید و در ممکنات به ماهیات. خب سوال بکنید، همین ماهیاتی که به پر و انتصاب به وجود تأصل میابند، قبل از انتصاب بعد از انتصاب تفاوت در حالشون هست یا نیست؟ ممکناتی که با انتصاب و نسبت و ارتباط با وجود تأصل میابند، همین یک کلمه سوال میکنیم، آیا قبل از این انتصاب و ارتباط وجود و بعد از ارتباط و انتصاب به وجود تغییر و تفاوتی دارن قبل و بعد یا ندارن؟ اگر تفاوت دارن، پس معلوم میشه که قبل از انتصاب به وجود چیزی نبودن، الان که با انتصاب به وجود چیزی شدن، پس همون اصالت به وجود است. حد اکثر اینه که شما وجود رو به واجب و ممکن تقسیم کردید. حد اکثر فرمان شما برد این است که شما وجود رو به واجب و ممکن تقسیم کردید، از این بالاتر سخن دیگه نداشتید. اما اگر نخیر، قبل از انتصاب و بعد از انتصاب، قبل از اینکه نسبت با وجود پیدا کنن، ارتباط با وجود پیدا کنن و بعد از ارتباط و نسبت تفاوتی نکردن، حالش همون حاله، منتها قبل از اون تأصل نداشتن، الان تأصل دارن، اصالت دارن. و اگه هیچ تفاوتی نکردن، چتون قبلا تأصل نداشتن، اصالتی نداشتن و هیچ تغییری هم نکنن و بعد از این اصالت پیدا کنن؟ این انقلاب است، انقلاب باطله. انقلاب دیروز درس کردم، انقلاب به چی میگن؟ انقلاب باطل در فلسفه، که شیئی بدون تأثیر از بیرون، بدون تأثیر از بیرون، خود در حد ذات خود در دو مرحله تغییر کنه، در دو مرحله حال او از این حال به حال دیگر تغییر کند بدون هیچ تأثیر و تأثیری از خارج. این باطل است و محال است، قابل قبول نیست. اگر تغییر است، مغیر میخواد. کی در او تغییر ایجاد کرده است؟ در همین جا هم با آقایون ذوق المتعلهین بگیم، ذوق المتعلهین بگیم که اگر تأثیر را بعد از ارتباط پیدا کردن، معلومش همین ارتباط به اینها داده. پس اونی که اصالت دارد وجود است، ماهیت در حد ذات خود چیزی ندارد مگر ارتباط با وجود پیدا کنه. ارتباط پیدا کرد، الحمدلله سرمایه‌دار شد. پس سرمایه اولی ماله وجوده. متبین ایزن فساد القول به اصالت الوجود فی الواجب و اصالت الماهیت در ممکنات، کما قال به دوانی. و قرر او، خود این آقای قرر تقریر کرده، این بحث رو پیاده کرده. چگونه؟ اینجوری، به ان الوجود، اینو تو پرانتز داشته باشید، الا ما یقتضی ذوق المتعلهین، این تو پرانتز باشه، وجود با مبنای ذوق المتعلهین، ذوق التعله با اون مبنا، به ان الوجود حقیقتون عینیتون شخصیه، حقیقت عینی در خارج و شخصی هم هست، یعنی یه حقیقت واحده است، متشخصه، کسرت در اون راه نداره، شخص واحد حقیقت وجود. اون چیه؟ اون حقیقت واحده هم هیه الواجب، اون حقیقت واحده هم واجب الوجوده. اما پس ممکنات چه کارن؟ ممکنات اومدن سر سفره این واجب الوجود چیزی یافتن، بسیار خوب. اما تتأصل الماهیات و الممکنات، و ماهیات ممکنات تأصل میابن، اصالت میابن، که به نوع من الانتصاب علیه، وقتی که نسبت و ارتباط ما واجب الوجود پیدا کرده، علیه به واجب. پس اطلاق الموجود علیه، اگه بگیم الله تعالی موجودون، این یعنی حقیقتن اصالتن اوست. اما اگه بگیم ممکن الوجودی را پیدا کنید، بله، انسانی را، ملکی را، فلکی را، حجری را، چیزی را پیدا کردید، اون وقت بفرمایید این حجر موجود است، همین گفتی الله تعالی موجودن، اونجا وجود یعنی اصالتا وجود با اوست، اما اگه یه ممکن وجودی پیدا کردی گفتی فلان شی موجودن، حالا میشه چی؟ وجود مهمان اوست، او خود اصالتا وجود نیست، او خود اصالتا ماهیت است. پس اصالت الماهوی در ممکنات و اصالت الوجودی در وجود واجب. پس فاطلاق الموجود علیه تعالی به معنا این است که انه اون تعالی اون موجود واجب عین الوجود و علی الماهیات الممکنه. پس اگر ما اطلاق موجود بر ممکنات کردیم، این واو عطف اینجا باشه، فاطلاق الموجود علیه تعالی به معنا انه عین الوجود، واو عطف اینجا، فاطلاق الموجود علی الممکنات الممکنه به معنا انها منتسبتون الی الوجود، مرتبطتون به الوجود، مهمانون علی الوجود، الذی هو الواجب. اما جناب الله میفرمان و یراد دو این فرمایش ناتمامه، از آقای دوانی قابل قبول نیست. چرا؟ برای همون یه جمله سوال که آیا بعد الانتصاب و قبل الانتصاب تفاوت در حالش ایجاد شد یا نشد؟ اگه تفاوت ایجاد شد پس این تفاوت مال وجود است و وجود اصل است در همه جا، اگه تفاوت ایجاد نشد انقلاب است و محال. و یرده ان الانتصاب المذکور، این ارتباط و انتصاب ممکن با واجب، ان استوجب، اگر مستوجب این شد ارز الوجود، ان استوجب ارز حقیقت عینیت، اگر مستوجب این شد که حقیقت عینیه بر او عارض شده است، علل ماهیات، پس کانت علل، بله کانت هیه الوجود، پس اصالت مال وجود است، پس این انتصاب انتصاب وجودی، از لیس للماهیت متأصله، چون هر ماهیتی جزئی نداره الا حیثیتا، تثنیه بخونید به اضافه نونش افتاد، حیثیتان الماهیت والوجود، نونش افتاد الا حیثیتا الماهیت والوجوده، هر ماهیت دو حیث بیشتر نداره، یه حیث ماهوی، حیث وجودی، حیث وجودی که از اونجا آورده پس خودش حیث ماهوی فقط داره، پس اونی که به او اصالت داده است اونی که از جای دیگه گرفته، این انتصاب و ارتباط به وجود بوده که چوزی پیدا کرده او. و اذا لم تزف الاصالت و الى الماهیت، اگه ما اضافه نکنیم اصالت به ماهیت پس میشود فهیه لل، پس اون اصالت میشود ماله وجود. اما اگه نخه و این لم یستوجب شیئن، نه مستجب و چیزی نشده، این ارتباط به او چیزی نداده، حالش به قبل از ارتباط و بعد از ارتباط تفاوتی نکرده، با این ارتباط مستوجب چیزی نشده، مثل این کسی بره کنار دریا کاسه‌اش رو به پشت بزنه به آب و کاسه رو که در آوردی همونه، شما با ارتباط به دریا و بی ارتباط دریا چیزی حاصل نکردید، کاسه‌تون رو به رو نزدید که از دریا آب بردارید، به پشت زدی، به ارتباط برقرار کرد اما چیزی عائلت نشده، پس هیچ، پس خودت چی هستی؟ خب با ارتباط با دریا و بی ارتباطی با دریا چی تغییر کردی؟ شما رفتی کنار دریا، چیزی عاید نشده که، مستوجب چیزی نبوده ماهیت در ارتباط با وجود. و کاند حال الماهیه قبل الانتصاب و بعد الانتصاب، بعده زمیر سوا مساویه، ارتباط داشته باشه نداشته باشه چیزی عایدش نشده، اگه این باشه کاند تأصلها، تأصل ماهیت به الانتصاب انقلابن، این تأصلش میشه انقلاب و هو محالون، انقلابم محال است، عرض کردم انقلاب یعنی بی تأثیر خارجی چیزی، چون قبل از انتصاب بعد انتصاب چیزی عایدش نشده، در این حال او تا الان تأصل نداشت، الان با ارتباط تأصل پیدا کرد، در این ارتباط اون چیزی عاید نشده که، فرض اینه میشود انقلابی باطل. خب بحث را تمام کنیم، با انقلتاش به پایان بردیم، بس به این نتیجه رسیدیم که در باب اصالت اصل با وجود است و ماهیت یه امر اعتباری، انقلتاش و شبهات هم جواب دادیم تمام شد. حالا از سر بگیریم، از این فصل چی فهمیدیم؟ خلاصه گیری کنیم، در این بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه چی عائد شده، چی یاد گرفتید؟ یتفرع بر این مطلب چند امر، اولین امر این است که ماهیت شد یه امر اعتباری، اصالت شد بال وجود. درست شد؟ بسیار. اولین مطلبی که ازش میشه استفاده کرد اینه که اگر شما یه وقتی ماهیتی را موضوع قرار دادید، چیزی را بر او حمل میکنید. اگر ماهیت را یه جای موضوع قرار میدید و امور را بر او بار میکنید، بدانید که این ماهیت از حیث موجودیتش که موضوع قرار میگیره. چرا؟ برای ماهیت من حیثیه لیست الهیه نمیتونه موضوع قرار بگیره، نمیشه بر او چیزی بار کرد، او خودش خودش خودیتی نداره در واقع، هم یه امر اعتباری. اگر چیزی را به او بار میکنید، بدانید که این ماهیت مقیده. مقیده به چی؟ مقیده به قید موجودیته، که ماهیت اگر موجود شد حالا میتواند موضوع واقع بشود و چیزی را بر او بار کنی، محمولش قرار بدی. هر موقعی یه قضیه موضوع محمول درست میکنید که موضوعش ماهیت است، بدانید که اونجا این ماهیت مقیده به قید ارتباط با وجوده. اولا ان کل ما یهملو علا حیثیت الماهیت، هر موقع شما بر حیث ماهیت چیزی را حمل میکنید، فانما هو بالوجود، تمام اون قابلیت های موضوع واقع شدن و حمل برداشتن مال ارتباط ماهیت به وجوده. فانما یاد شرعوامل بود، انما رو معنا میکرد چی؟ این است و جز از این نیست، از عداد حصر بود، از عداد حصر در ادبیات به ما گفتن یکیش انما. انما رو ترجمه فارسی برام میکردن چی؟ این است و جز از این نیست. اگر ماهیت موضوع قرار میگیرد، این است و جز از این نیست، که فقط این حمل ما از باب ماهیت موجوده است، نه ماهیت من حیثیه. و ان الوجود حیثیتون تغییدیتون فی کل حمل ماهوی، در هر حمل ماهوی حیث تغییدی برای وجوده. حیث در ادبیات سه گونه است، اینجا یه گونه اش را الان ما داریم بحث میکنیم، اون دوتا را هم اشاره بکنم خوبه. حیث بر سه گونه است، حیث اطلاقی داریم، حیث تغییدی داریم و حیث تعلیلی علت. حیث تغییدی که الان همینجا مورد بحثه، حیثیتون تغییدیتون اونجاییست که قیودی را، من همین عبارت اینجا خودم نوشتم بخونم که قابل نوشتن شما دارد می نویسید، بس من آروم آروم بگم که بنویسی جادی به کارتون میاد. حیث تغییدی قیودی که برای موضوعیت موضوع قضایا، قیودی که برای موضوعیت موضوع قضایا دخالت دارد، بدون معنا که موضوع مرکب است از غیب و مقید و موضوع بسیط نیست، مثل بفرمایید الانسان حیوانون، به حمل شایع انسان حیوان است، حیوان موجود جنبنده. انسان کی میتونه جنبنده باشه؟ اگه وجود پیدا کنه. ولی اگه وجود پیدا نکنه چی؟ من حیث هیه حیوان و ناطقه، یک مفهومیش نیست، یعنی جنبندگی به معنای وجود خارجی نداره. اگه حیوان را به عنوان موجود حی میخواید انسان معرفی کنید، این انسان باید اول وجود پیدا کنه. این انسان به عنوان موضوع تا زمانی که وجود نیافته حیات نداره، فقط میشود مفهومی از مفاهیم. نمیفهمید یعنی چی حیوان و ناطق، مفهوم است. این یک. دو، حیث تعلیلی، علت حیث تعلیلی که حکم محمول برای موضوع مستند به علتی است. اگه یه محمولی رو خواستیم بر موضوعی بار کنیم، این وسط یک علتی الان هست، موضوع به اعتبار اینکه این علت با او هست قابلیت این دارد که این محمول بر او حمل بشود، و اگر این علت در وسط نادیده بگیرید، این هم شایسته نیست. مثل چی؟ می فرمایید مثل الانسان زاهی کن، این حمل درسته؟ الانسان زاهی کن موضوع محمول، درسته این؟ کی درسته این؟ زمانی که بدانیم که چون این انسان متعجب است، یه مطلعی بهشون گفتن تعجب کرده میخنده، به علاقه امر تعجب آوری نباشه. من دو حرف میدم یه آقا داره میخنده، من چیزی خنده آوری نگفتم، چون میخندی یه حق بستی. الان توی محاورات عرفی خودم هم نمیگیم، اما من دارم با شما صحبت میکنم، شما داره میخندی، چی شده چرا میخندی؟ این سوال ماست. ولی اگه این مطلبی باشه تعجب آور باشه، اومد من یه مطلب خیلی به نظر خودم تعجب آور و خنده آور و مضحکه، چیزی هم میگم دیگرم نمیخندن، چی شد؟ حتما جانا افتاد، تحویل نگرفتی، دلم میخواست بخندی. اینجا عکس قضیه است. پس معلوم شد که حمل این محمول بر اون موضوع محمول معلول علتی است، و اون علت در این مثال ما تعجب. این دو حیث، حیث تقییدی و حیث تقلیلی. حیث اطلاقی سوم، که محمول من حیث هوه هوه برای قبول این محمول هیچ قیدی ندارد، آزاد این موضوع این محمول را میپذیرد. مثل همین مثاله معروف الانسان حیوان ناطق، بخوام حملش کنیم به حمله اولی، هیچ قیدی نداره، براحتی قابل حمله. موضوع، من چی گفتم بگید؟ موضوع من حیث هوه برای قبول این محمول هیچ قیدی ندارد، غیر از این گفتم؟ خب ببخشید، خب خطای زبانگاهی همراهی، ببخشید قلم خوردگی پیدا کرد، عذرخواهی میکنم. خب بریم عبارت یتفرعوا علا از، خب بعد از درس میتونه دوستان بگیری، یتفرعوا علا از حالت الوجود به اعتباریت الماهیه اولا. خب این نکته که گفتم دوستان میگیرید، یه جمله رو که من نوعا در اول سال تحصیلی تاکید میکنم، الان هم بازم اوائل ساله، اون مباحثه درس هاست، اون مباحثه درس هاست، درس ها رو بی مباحثه ادامه ندیدم، درس ها رو بی مباحثه ادامه ندیدم. اگه بنا باشه که گوینده ها اینا که این وقت یه طرفی میشینن، جمعیت روبرو میشینن، حالا هر اصطلاح و عنوانی برایشون دارید، بنا باشه که تجربیات کاری خودشون رو به عزیزانشون ارائه بدن، من درس میکنم که درس بی مباحثه رو درس بهش نگید، درس بی مباحثه درس نیست. حتما برای حالا هم مباحثگی را هم این تجربه کاریه، حالا نمیدونم دو دوران شما الان این تجربه را باید گفت یا نباید گفت، اون اینه که مباحثه را حتما بیش از دو نفر باشید، نمیگم جمعی باشید، حداقل سه نفر باشید، که اگه یه روزی یه محضوری برای یک بیش اومد مباحثه تعطیل نشه. گاهی پیش میاد، یه کسالت پیش میاد، کاری پیش میاد، وسیله ماشین گیر نیومده، چه نیومده، بالاخره من عذری پیش اومد، مباحثه تعطیل نشه. مباحثه را در درس و بحث حوزوی یکی از امتیازات، یکی از عمده ترین امتیازات نظام آموزشی حوزه های علمیه از سابق الایام مباحثه بوده، مباحثه جدی بگیرید، و هم در انتخاب هم مباحثه هم اینقدر سختگیری نکنید، دو نفر سه نفر با هم جلسه ایم دیگه، با هم مباحثه بگو، حتما باید قبلا شناخته باشیم همدیگه رو، چند همین جلسه خود جلسه شناسایی دیگه، فرصت بذارید حتما درس ها رو مباحثه بکنید، تاکید کردم، و در انتخاب هم مباحثه هم شایستگی ها رو ملاحظه بفرمایید، اما نه در حد سختگیری هایی که کار به جایی برسه که من تا اون هم مباحثه شایسته نظر خودم پیدا کنم نیمی از سال گذشته. نه، اینجور نباشه. بنابراین تاکید میکنم سلیقه خودم را که گاهی شده ما انتخاب هم مباحثه را بر انتخاب استاد ترجیح دادیم. این عرض بکنم خدمت شما که یه درسی رو 3 روز 5 روز یه هفته 2 هفته درس رفتیم، سردست نتونست هم مباحثه پیدا کنیم، از این استاد رفتیم اون جلسه درس شد اونجا بتون هم مباحثه پیدا کنیم، با همه امتیازی که مثلا برای یک استاد قائل بودیم. اینه که تو جلسه درس مباحثه را جدی بگیرید. بسیار خوب. اولا ان کل ما یهمل على حیثیت الماهیت انما فانما هو، اون ما یهمل هو بل وجوده، به اعتبار موجودیت است که می شود حمل کرد. و ان الوجود حیثیتون تغییدیتون، نه تعلیلی و اطلاقی، فی کل حمل ماهوی. چرا؟ لما، برای خاطر اینکه الان تو همین فصل خوندیم که ماهیت یه امر اعتباریه. لما ان الماهیت فی نفسها باطلتون حالکه، او حالکه، اون باطله، چیزی نیست، صرف امر اعتباریه. لا تملک شیئا، نمیشود اون مالک چیزه، چون موضوع مالک محمول میشه، محمول بر او بار میکن میشه او، و او در حد خود چیزی نیست که ما بتونیم او رو مالک چیزی بکنیم که. ف با این بیان ف ثبوت و ذاتها و ذاتیاتها لذاتها، حتی ذاتیاتش هم بخوایم با او بار کنیم، به واسطه دل وجوده، ولو وجود ذهنی، این هم داشته باشید. فالماهیتو و این کانت از اعتبر هل عقل ماهیت، اگرچه این گونه است که وقتی او را عقل اعتبار می کند، من حیثیه لم تکن الاهیه، ماهیت من حیثیه چیزی جز همین خودش نیست، لا موجوده ولا معدومه، نه موجود است و نه موجود، هیچی هم نمی شه گفت. مثل الانسان حیوان و ناطق، حیوان و ناطق موجود یا حیوان و ناطق معدوم، هیچ کس وجود عدن نمیشه برو بار کرد، من حیثیه فقط همین یه ماهیت یه مفهومی میشود برو بار کرد. لکن ارتفاع الوجود انها به حسب حاضر اعتبار، وجود رو از او بخواید بردارید، ارتفاع وجود انها از این ماهیت به حسب حاضر اعتبار، کدوم اعتبار؟ این اعتبار که الان گفتیم من حیثیه لیست الهیه، معناه و معناه ان الوجود غیر و معخوزن فی حدها، وجود در تعریف او اخذ نشده. سوال بکنیم که الانسان ما هو، جواب میفرمایید الانسان حیوانون ناطق، موجود یا معدوم، وجود یا عدم در تعریف انسان اخذ نشده، انسان فقط حیوان و ناطق است، وجود یا عدم در تعریف او در جنس و فصل او اخذ نشده. خب لا ينافي لكن ارتفاع الوجود انها به حسب الاعتبار، به حسب هذا الاعتبار لا ينافي حمله عليها خارجا عن حدها عارضا لها، منافات نداره که ما از بیرون بخوایم وجود بر او هم حمل بکنیم. این را من یه مقدار توضیح بیشتر باید بدم که اوائل کتابه مطلب راحت در جا بیفته، این را در حد یک انقلت مقدر بگیرید این مطلب را. اون چیه؟ که اگر ماهیت من حیثیه لیست الهیه به چیزی نیست، سوال تر کنید، اگر ماهیت من حیثیه چیزی نیست و لا تملک شیئا چیزی رو مالک نمیشه، بدون معنا که عرض کردیم موضوع محمولی قرار نمیگیره، و انسان در تعریف او میفرمود حیوان و ناطق، نه وجود و نه عدم در تعریف او اخذ میشه، ما حالا همین انسان رو فهمیدیم، چطور بگیم الان انسان موجودان چی؟ اون وقت چطور موجودیت رو به خود میپذیره؟ سوال. اگر انسان به عنوان یک ماهیت تامه موضوع برای محمولی قرار نمیگیره، چطور موضوع خود همین موجود قرار میگیره؟ وجود قرار میگیره؟ الان انسان موجودان، چطور اینو میپذیریم؟ انقلت. جواب، ماهیتی را که ما بر وجودی را بر او بار می‌کنیم به اعتبار این است که همین ماهیتی که وجود خارجی نداره، هم اکنون به وسیله این وجود داریم وجودش میدهیم، یعنی ماهیت را یک فرض وجود براش میکنیم، الان این وجود برو بار میکنیم. یا به تعبیر دیگر بفرمایید ماهیت را یک وجود ذهنی بهش میدیم، اون متصور ذهنی را با این موضوع محمول وجود خارجی براش بار میکنیم. بین ارتفاع الوجود انها به حسب هذا الاعتبار، کدوم اعتبار شد؟ ماهیت من حیثیه لیست الهیه شد، این که چیزی نیست منافات ندارد به این که وجود بر او بار کنی؟ جواب نه، لا ینافی فی، منافات ندارد حمله علیها، حمل چی؟ وجود علیها ماهیت، خارجن عن حدها، خارج از تعریف او. یعنی اول انسان تعریف کردیم به این که این انسان حیوان و ناطقه، حالا خارج از تعریف او وجود را بر او به عنوان وجود خارجی بر او بار میکنیم، عارضاً لها، که وجود عارض بر این ماهیت شده باشه. یعنی ان الوجود عارض المهیه منتها تصوراً و تهدا هویه، یاد منظومه جناب حاجی. فلها، پس برای اینو بدایم خوندید که وجود عارض للماهیت، این عروض رو معنا کردیم اونجا. فلها ثبوت ما، پس این ماهیت یک ثبوت فی الجمله دارد، کیف ما فرضت، هر جوری فرضش کنید. کیف فرضت یعنی چی؟ اگه در خارج است وجود خارجی، اگه در ذهن است وجود ذهنی. پس یه وجود ما بهش دادیم، بعد این وجود خارجی رو بر او حمل و بار کردیم و قضا. بله بله، الان باز برمیگرده همون، چون اینجا میگیم عروضه، و الا بخواییم به واقع برسیم همون اکسال حمل میشود که الموجود و انسانون خوندیم همین رو. بله، و قضا لوازم و ذاتی ها. خب این چی شد؟ اگر وجود رو خواسته باشیم برو بار کنیم، حالا اگر لوازم ذاتش هم بخواییم بار کنیم هم بعد همینه. لازم ذات چیه؟ مثلا الاربعتو زوجتون، این زوجیت برای اربعه لازم ذاتی هست، درسته؟ اما اربعه من حیث و هیه هیه، یعنی خودش فقط اربعه است، اربعه فقط اربعه است. چرا میفهم اربعه تا زوجون؟ زوجیت میگه محمول نیست، اربعه موضوع نشد. چگونه برو بار میکنید؟ این به اعتبار اینکه ما علاوه بر اربعیت برای او یک وجود و مای هم فرض کردید. تا اون وجود و مای برای این اربعه فرض نکنید، این زوجون برای او هم صحیح نیست. یا مثال های دیگرم، و قضا لوازم و ذات الذی هیه، اون لوازم، التی هیه اون لوازم، لوازم الماهیت، اون لوازم ذات همون لازم ماهیتن، که مفهوم الماهیت العارض لکل ماهیتن، مفهوم ماهیت که عارض بر هر ماهیته. مثلا الانسان ماهیتو، صحیحه؟ بله دیگه. البقره ماهیتو، الغنمه ماهیتو، المسجد ماهیتو، ماهیت من ماهیت، این هم یه ماهیت دیگه. آقا شما چند تا ماهیت مثال بزنید در یه امتحان، در یه امتحانی مثال، آقا شما برای ماهیت چند تا مثال بزنید؟ انسان، بقر، غنم، مسجد، ملک، فلک، بله دیگه، این هم ماهیت هست. اینجوری مثال بزنید، پس اگه من بگم ال انسان ماهیتون، صحیحه؟ با این مثال شما ال انسان ملک، ال ملک و ماهیتون صحیحه؟ خود این مفهوم ماهیت بخویم بر اون ماهیت کلی بار کنیم میشه؟ بله میشه، لازم ماهیت، خود این مفهوم ماهیت میشه و لازم ماهیت اون ماهیت به عنوان کلی طبیعی. یا مثال دیگر، و زوجیت العارضه لماهیت الاربعه، زوجیتی که عارض و معروض درست کنیم، موضوع محمول اینها، و قضا لوازم و ذاتها تثبت لها بالوجود، این لوازم اثبات میشوند اینها لها برای ماهیت، منتها بالوجود، لا لذاتها. چرا لا لذاتها؟ برای اینکه ذاتش لیست الهیه، چیزی نیست که بتونه موضوع واقع بشه. و به ذالک یظهرو ان لازم الماهیت به حسب الحقیقت لازم الوجودن، پس لازم الماهیه در واقع همان لازم الوجودینه. کدوم وجودین؟ وجود ذهنی، وجود خارجی، که اگر در خارج هنوز نیست، اما در ذهنم شما تصورش نکردید، پس چطور او رو من موضوع قرار میدید؟ تا تصور نشه، ولو اینکه تصور کرده وجود ذهنی بهش دادید، تو همون متصور ذهنی شما رو ما موضوع قرار میدیم، چیزی برو حمل میکنیم میشه، ولو اینکه حتی در خارج هم وجود پیدا نکرده باشه. الانقا رو بفرمایید، یک ماهیتی که در وجود خارجی هم مثلا نیست، شما یه مفهومی در نظر بگیرید، برای اون وجود ذهنی دادید، بعد اون رو که وجود ذهنی دادید میفرمایید موضوع قرار میدیم و چیز رو بر او به عنوان محمول بار میکنیم. و کذا بازی وزوله لازم الوجودان الخارجی و ذهنی کما ذهب الیه دوانی، نه اینکه حرف دوانی جا قطع کردیم گفتیم این حرف نادرسته، یه جایی هم حرف حسابی بهشون استناد بکنیم، خیلی به شخصیتشون کس نذاریم. و کذا لازم الوجود ذهنی، لوازه وجود ذهنی کن نوعیه للانسان، بگه علی انسان نوعون کما که الحیوان مثلا جنسون، الناطق و فصلون، خود این نوعیت لازمه وجود ذهنی و به الله الانسان، انسان اگه افراد خارجی هن این دیگه نوع نیستن، اینا فرد هن. این زید، اون عمر، این بسین، این حسن، این اسماعیل، این ابراهیم، این افراد، اینا چی هن؟ اینا افراد انسان هن، نوع انسان نیستن که، نوع اون نوع کلیه. کی میشه باید گفت الانسان نوع هن؟ زمانی که در ذهن وجودی رو تصور کرده باشی، پس همونجا هم به او وجود دادیم و همونجا هم به وجود او موضوع قرار دادیم، وجودش را به چیزی بر او حمل کردیم. و قضا لازم الوجود ذهنی کن نوعیت دل انسان، و لازم الوجود خارجی اونجا هم همینجور، مثلا ثلج، برف، سرد است. خب برفی که شما تصور کنید در ذهن تو این سرده، وجود ذهنی شما این سرده، بازم کلانم یخ بکنه که نه، در خارج برودت بر او حمل می شود. پس لازم ذات بر برودته، لازم وجود خارجی او برودته، نه لازم وجود ذهنی. کل بروده لسل و المحمولات و غیر لازمه، محمولاتی که محمولات غیر لازمه میشن عوارض مفارق، عوارض مفارق آن اموری که لازم ذات انسان نیستن، ممکنه انسان باشه و اونا نباشن با او، مثل کتابت، انسان باشه و کتابت نباشه، کتابت میشود عارض لازم، نه غیر لازم، عارض مفارق برای انسان. ول محمولات و غیر لازمه کل کتابه للانسان، کل ذلک، که همه اینها برای به واسطه بار به سببیت، به سبب این که این ماهیت وجود دارد در ذهن میشه نو انسان، در خارج سلب می شود برد، یا کتابت برای انسان و انسان موجود، حالا در خارج یا در ذهن، اگه کتابت است در خارج، چون در ذهن انسان کاتب. به بذالک یظهر ان الوجود من لوازم الماهیت الخارجت عن ذاتها، به بذالک یظهر ان الوجود من لوازم الماهیه، وجود از لوازم ماهیت، الخارجته عن ذاتها، الخارجتو اسم خبر انه دیگه، ان الوجوده الخارجتو عن ذاتها، وجود خارج از ذات ماهیت ولی از لوازم وجوده، لوازم خارجی، این خارج یعنی غیر لازم، یعنی عرض مفارق، یعنی عارض بر ماهیت می شود منتها از لازم ذات او نیست، چون لازم ذات امور ذاتی خود ماهیت است. به ثانیان ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیت، بله از اون ور، حالا برگردیم از اون ور. تا الان میگفتیم چی؟ اولا هر آنچه را که به عنوان محمول بر ماهیت بار میکنیم همه از مهمانی سفره وجوده، حالا به عکس، اگر وجود را خواسته باشیم متصف کنیم به احکام ماهیت نمیشه، وجود متصف به صفات ماهیت نمیشه، مثل کلیت، مثل جزئیت، جنسیت، نوعیت، اینا اموری است که از لوازم ماهیت است، وجود متصف به اینها نمیشه. ان الوجود لا یتسب، این بیان روانه تا ثالثا اگه تونستیم با فرصت چقدر میشه خوند ببینیم، ان الوجود لا یتسب به شیء من احکام الماهیت، مثل کلیت، جزئیت، جنسیت، نوعیت، فصلیت، عرض خاصه، عرض عامه اینها، یا جوهریت، کمیت، کیفیت از وسایل مقولات عرضیه، عرضیه نخونید، عرض در مقابل جوهر، از مقولات دهگانه، مقولات عشر در بدایه هم کندید، فان هذه، همه این صفاتی که الان برشمردیم احکام و طارئه علی الماهیت من جهت صدقها و انطباقها علی شیئن، اگه اینا منطبق بر چیزی میشن همه از پره ماهیت وجود، کلی و جزئی به خود نمیپذیرد، وجود متشخص به ذات خودشه، که صدق الانسان و انطباق انسان بر زید و عمر و یا سایر افراد، حالا زید و عمر فرموده اسماعیل ابراهیم رو شما زیاد کنید، یا من جهت اندراج شیء تحتها، چیزی را در تحت او مندرج کنیم، یعنی او رو کلی بگیریم که دارای افرادی باشن، ماهیت است که امر کلی دارای افراده، مثل الانسان داره 6 میلیارد اندی فرده، وجود کلی و فرد نداره، ماهیت است که داره کلی و فرده، کندراج الافراد تحت الانواع یا انواع تحت الاجناس، بله مثل انسان و بقر و غنم و چه و چه تحت جنس الحیوان مثلا، اینا باز هم اون نوع مثلا جنس و هم تحت او این همه انواع، همشون از ماهیتن، وجود این فرمایشات رو نداره، وجود این محمولات رو به خود بر نمیداره، ول وجود الذی هو به ذاته الحقیقت العینیه، این وجود لا یقبل انطباقا علی شیئن، انطباق بر چیزی پیدا نمی کنن. چرا؟ برای اینکه خود وجود حقیقت عینیه شخصیه، او دیگه موضوع واقع نمیشد که چیزی رو بر او به عنوان محمول بار بکنید، ولا اندراجا تحت شیئن، ولا صدقا، ولا حملا، ولا ما یشابه هذه المعانی، از این فرمایشات مثالایی که الان برای ماهیت زدیم برای وجود از این فرمایشات راه نداره. نعم یه چیز بله، باز برگردیم که دیگران بحث خلط بین مصداق و مفهوم نکنن، مفهوم چرا؟ مفهوم وجود، حالا بفرمایید الموجود اما انسانون و اما بقرون و اما غرمون، بله موجود میشود، این همه انواع تحت او، نه اونجا مفهومه، مفهوم وجوده، مصداق وجود خودش این دیگه چیزی دیگر